بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
این بخش از علوم
نظری
محاسبات معادلات اجمالها را تبدیل به تفصیل میکنه علم. فرض کنید که یه نفر دانشمند پروفسور فیزیک خونده، فیزیک فضا خونده، خیلی با محاسبه و دقت به شما میگوید اطلاعاتی را که شما بالاجمال میدانید. بی‌نهایتی عالم رو میتونه تبیین کنه یا بزرگ بودن عالم رو، نسبت کهکشان ها رو، جایگاهشون رو، اطلاعات دقیقی به شما میده. ولی مباحث مباحث نظری است، الزاماً با باور کار نداره. میتونه این یه نفر نسبت به خدا باور نداشته باشه و توجیهات خودشو بکنه، ولو پیچیدگی فضا را ببینه ولی باور نداشته باشه. بخشی از علوم هست که نه، این در چیدمانش در قوس صعود از اول که وارد میشی باور کار داره، با ایمان کار داره، با فضیلت کار داره، با ادب کار داره، با آداب کار داره. دانش دین از این قسم دومه و انقدر بی نهایت مسئله درک ها و ادراکات سلسله مراتبه، تا بی نهایت هم جای کار داره. حتی انبیا، پیغمبر خدا 3 سالشون بود که حلیمه سعدیه برده بودشون توی خیمه و حلیمه سعدیه بچه هاشو میفرستاد دنبال گوسفند برای شبانی چرای گوسفند. یک روز خود پیغمبر خدا فرمودن که مادر، این که نمیشه برادرای من برن تو آفتاب، من اینجا تو خیمه زیر سایه باشم، مرا هم بفرست همراهشون و باشه مادر. فرستاد، فردا آماده کرد حضرت را. در زن یکی از این اشیای آبی رنگ هست، انواع و اقسام داره، برای چشم زخم و اینا استفاده میکنن. یکی اون وقتا مرسوم بوده، یکیش آمد بزنه به لباس پیغمبر خدا. حضرت فرمودن که این چیه؟ گفت که نهو یحمیک و یحافظک. این اعتقادات حضرت تو سن 3 سالگی فرمود که دعو عنی فان معی من یحفظنی، این رو بگذ دور، کسی با من هست که مرا حفظ میکنه. بعد فرمود ادبنی ربی، خدای متعال انبیاش تربیت کرد. چقدر آیات میتونید پیدا کنید که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فلا تکن من الممترین، ای لا تکن من المشککین. از شک به یقین سوق میده ما را. علم دین خاصیتش اینه و ادب به ما یاد میده و آداب به ما یاد میده و ما را از شک به یقین دعوت میکنه، به تربیت نفس دعوت میکنه. خیلی مهمه ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم با کدام محاسبه میریم؟ با کدام معادله حرکت میکنیم؟ اگر بنا بشه که زرنگی اهل دنیا را ما برداریم و در رنگ دینش بزنیم و تو زندگی همون القا کنیم، این رو که مردم بهتر از ما میدانن. چرا؟ ما آمده این برای ساخته شدن ما آمده این برای تربیت شدن، ما آمده این برای رسیدن به فضیلت، ما آمده این برای مهذب شدن، ما آمده این برای اینکه باور کنیم و این باور را به مردم منتقل کنیم. کار انبیا اینه. ما خیلی عقبیم، ما خیلی داریم تفره میدیم، ما خیلی داریم زندگی آمون را هدر میدیم. ما نیامده این برای اینکه نوع نگاهمون به حوزه یه نگاه اداری باشه که چقدر میدن، چه کار میکنن، یا فلان صندلی چه جایگاهیه، فلان قسمت چه مسئولیتیه. اینها را نیامدیم و نمی کردن. شرف علم خودش یک مسئله ایست که عالمان دین ملتزم بودن. میدونید چقدر فقر کشیدند و هیچ نگفتند در طول تاریخ؟ میدونید چقدر تنهایی کشیدند و هیچ نگفتند؟ چقدر زهد ورزیدند؟ پول میدادند به عالم، میگفت نمیخوام، نده به من، تو داری شرف فقر رو از من میگیری. اینجوری زندگی کردن قبل از ما. ولی مراقبه را نه، مواظبت را نه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن که حالا یه نفر عالم که آی بهجت میکردن این اواخر رو گفتن، فرمودن من تو فکر علامه طباطبایی هم، آخه ما این اواخر زیاد خدمتشون میرسیدیم با پدر، فرمودن من تو فکر علامه طباطبایی هم که حتی از جهت فقه و اصول کمتر از دیگران نبود، ولی چرا فرصت پیدا نشد که ارائه به جامعه بشود؟ وقت فقیه، مفسر قرآنه و سیده، شاگرد مرحوم قاضی بوده، شاگردای او از همون نجف بزرگ بوده، بزرگ بزرگ بزرگ. ازش پرسیدن که آقا شما چه داری از معارف؟ هیچ. ما در نجف که بودیم یه مراقبه داشتیم، اون را نگه داشتیم. این عالم اون وقت افراد باهوش با ذکاوت تو جامعه، افراد قوی وقتی اینو میبینن دیگه آقای دیگری به دلشون نمینشینه. یعنی این صفحه که ما زندگی میکنیم اینا چیزی سمم مازا، سمم به قول خود طلبه ها سمم مازا. ما آمده این در حوزه که ساخته بشویم و این تجربه ساخته شدن و فضیلت گرایی را منتقل به نسل بعد کنیم. این رسالت انبیاست. خدا رحمت کنه آیه کشمیری زیاد نقل میکردن این را که یه تاجر نجفی رفت خدمت میرزای آشمانتقی، میرزای دوبو، عرض کرد که آقا من این سید مرتضی کشمیری رو میخوام ببرم زیارت دوره. ثابت مرسوم بود، یه عالمی رو از حوزه میخواستن سفر ببرن، میرفتن از مرجع تحویل اجازه میگرفتن، یه قواعد خاصی داشت. مفاسد مرتضی کشمیری رو میخوام ببرم زیارت دوره، اجازه میدید؟ میرزا فرمود که مانعی نداره، ولی این قوم و قبیله قوم و قبیله خاصی هن. یا بهشون نزدیک نشو، یا اگه نزدیک شو خدمت کن، باید پای خدمت بیست. برکات خیلی داره، اما مراعات های ویژه‌ای هم اینها میخوان. تاجر گفت نه آقا من تمام سعی و تلاشم رو میکنم که ایشون رو یه زیارت دوره خوب ببرم. گفت برو هزینه کن، باش بریز و برم. تاجر نجفی سید مرتضی کشمیری رو برداشت و رفتن. حالا زیارتی که اون زمان بوده به هر صورت، و یکی دو روز که رفتن رسیدن به یک مضیف، در بین راه هم بالاخره مضیف بود، یک جایی عصری بود، اتراق کردن در یک مضیف. هوا گرم بود، روی بام فرشی براشون انداختن و این جمعیت رفتن رو بام نشستن. تاجر نجفی گفت که سید مرتضی گفت آقا امامدون قبارالود شده، راه می آمده اینها، اجازه بدید من بشورم. خوب بشور. تاجر نجفی امامه رو برداشت و رفت بشوره، شست و پهن کرد مثلا روی بندی لباس. نشسته بودن گرده کرده بودن به قول عرب ها. یه لک لک اون مناطق هست. آمد امامه را از کمرش گرفت از رو بند بلند کرده بود. تاجر نجفی یاد حرف میرزا افتاد و که مواظب باش اینا رو. خیلی ناراحت شد گفت که آقا ببخشید. این نمیدونی این اتفاق نادره. امامه شما رو آمدی لک 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 بر. و من قول میدم اولین شهری که برسیم یه امامه خوب پارچه های وال هندی اون زمان. یه امامه خوب بر شما بخرم و فقط این یکی دو روز که تا به شهری برسیم هست. سید مرزاکش میگه فرمود که نمیخواد. اینها مؤمنین جن بودن. اینا مریض دارن. آمدن برای استشفاء امامه ما رو ببرن. خودش حالا میاره. نشسته بودن دیدن بعد آورد و پهن کرد. دوباره بردن. اینا مؤمنین جنن آمدن برای مریضی دارن برای استشفا برده. ببینید چقدر قدس تو این امامه هست. چقدر طبیعی. اما کی؟ کسی که تربیت شد. شیطنت ممنون. سیاست بازی ممنون. شخصیت دوگانه ممنون. مرد زنده می کردن علماء سابق بودن درشون. کسانی که همین خوشحسن علی نفودکی در مشهد بود که خدمتی به استاندار کرده بود. استاندار اون وقت مشهد بهش گفته بودن که این استاندار میخواد بیاد دیدن شما و خیلی ممنون شده از این خدمتی که بیماری داشته هیچ کسی نتونسته درمان کنه ایشون درمان کرده. خب بیا استاندار مشهد آمد دیدن آشپزان علی. گفت که وقت با رضا شاه خیلی رفیق بوده استاندار. استاندار گفت که آقا من یه رضا شاه دستور داده یه سری بقعه‌هایی را خراب کنیم در مشهد. آشپزان علی ناراحت شد. خب تو چی کاره ای؟ نزار گفت آقا من جرت نمی‌کنم. با این نمیشه درمید. پس 10 روز فرصت بگیر. گفت این کار را میتونم. استاندار آمد تهران و جلسه داشت با رضا شاه و 10 روز فرصت گرفت و تو اون 10 روز رضا شاه تغییر شد. دیگه کل طرح به هم ریخت. آلمانی که گفت که عدیش گمان نبر که خالی است. شاید که پلنگ گفته باشد. شیر بودن اینها تو این بیشه. همه الانش هم هستن. خودشون نشون نمیدن. یه سری شغال شروع میکنن سرصدا کردن تو این بیشه. ولی این ملک و این حوز صاحب داره. ولی حالا به اینها کار نداریم. به این کار داریم که من طلبه دارم چجوری زندگی میکنم. اصلا تو بخش محتوایی وارد شدم یا دارم بازی میکنم. مطمئن باشید که کسی دروغ بگه در کیفیت ارائه شخصیتش نمیمانه. هستن کسانی که میشناسن فرق بین راست و دروغ را میدانن. فرق بین شخصیت کاذب و صادق را میدانن. فرق بین کارهای خلوت و تنهایی و حقیقت عبادتش رو یا صدق تعاملات اجتماعی را میدانن. و ما که وارد این فضا شدیم باید که به قول اسفانی ها خوبش باشیم. نه از اون بدلی ها، نه از اونایی که فقط 4 تا کلمه یاد گرفته در مباحث نظری. به هیچ باوری نرسیده، به هیچ حقیقتی نرسیده. یکی از رفقامون گفت که بچه دار نمی شدیم. یه دفعه به نظرمون اومد که به آقای بهجت بگیم. درس ایشون هم می رفتیم. به ایشون گفتیم که آقا ما سال هاست بچه دار نشدیم. ایشون چی نمید. این مطلب هم از ذهن ما پرید. دو هفته بعد خانواده گفت که من باردارم و رفت و آزمایش و اینها و دیدیم بله بارداره. آمدیم به خودم آمدم خدمت آقای بهجت گفتم که آقا من اون دفعه خدمت شما گفتم الحمدلله بعد دو هفته خانواده باردار شد. اصلا گوش نداد. گفت خدا اینقدر از این کارها کرده. خلاص شد. حتی کرامت را قبول نمی کردن نسبتشون داده بشه. اون وقت بعضی ها برعکس هی خودش را میخواد ارائه کنه. این کار که کار شیطانه. شیطان گفت انا خیرون من. این انا و من و من و من مال شیطان تو و مسیر الهی تو اقتضا میکنه که خاک سار باشی و بنده باشی. کاری که ان ذکر و رحمت ربک عبده زکریا بنده دیگه بنا بشه به شیطنت که راه به جایی نمیبره. منتها کار سختیه. مدیریت خیلی میخواد. خیلی کار میخواد. یک لحظه نمیذاره فارغ باشی. یک لحظه تازه خودت برای خودت اون وقت ترجمه میشی. عجب. یعنی آسیب ها را میشناسی، کاستی ها را میشناسی، عیب ها را میشناسی، نقیصه ها را میشناسی، بعد چون که در صدد اصلاح خودت هستی راهکارهای درمان را جستجو میکنی، از اینجا ابواب حکمت به رود باز میشه. آها این بیماری این منشأ رو داره، درمانش این مشکل حتی منشأش چی بوده. گاهی مشکلاتی انسان داره که وراثتیه، مال ژنه، این هم قابل اصلاحه. ولی برای کسی که در مسیر قرار بگیره، برای کسی که دنبال اصلاح باشه، برای کسی که در صدد کسب رضایت الهی باشه. اما بقیه زندگی سم و محضا داره. فقط بله بیچاره میشه. ماها خیلی خسران و ضرر میکنیم اگر گرایش معنوی نداشته باشیم، اگر تهذیب نداشته باشیم، اگر توسل نداشته باشیم. گاهی دنیا و آخرتمون به باد میره و دلخوش به چهار روز و چهار مبلغ و چهار جایگاه نباشیم. اینا به درد نمیخوره. باید دلخوش بود با ارتباط با خدا، ارتباط با آقا بقیت الله، خدمت کرد به مردم، باور کرد دین را، باور کرد عالم غیب را. اینقدر سکوت زیبا خواهد بود بعد از دانایی. مرحوم قاضی رو نقل می‌کنند که خونش مثلا این طرف کوچه بود، اون طرف کوچه یه مغازه بود، با یک پیراهن پایین زانو یه عصا این اواخر می‌آمد در این مغازه. صاحب مغازه نمی‌شناخت جایگاه ایشون رو، فقط می‌دید سید پیر مرده، یه صندلی براش می‌ذاشت که می‌نشست. یه وقتی آی حکیم مرجعی بود که عرب و عجم خیلی بهش اعتقاد داشتن. عرب ها اصلا او را سلیمان می دانستن. یه وقتی آی حکیم آمد از تو کوچه رد بشه با شاگرداش و آی قاضی نشسته بود رو صندلی و به اساش تکیه داده. آی حکیم ایستاد. همه خب لحظه به لحظه برنامه آی حکیم زیر نظر بود و عظمت داشت. ساد مغازه آمد بیرون، دید که آی حکیم ایستاد مقابل مرحوم قاضی و طلا شد دسته ایشون را بوسید. خیلی تعجب کرده بود که سال هاست این سیدی در مغازه ما مینشینه یک کلمه حرف نزده، من ببینم سواد داره یا نداره. و تعجب میکنم آیه حکیم الان دست ایشون رو میبوسه. ولی آقا کسی که به معرفت رسید احتیاجی به صحبت نداره، اینقدر قلبش پره و آرامه. میخوان احترام بذارم، میخوان نذارم. ما این مسیرمونه، باید این مسیر را بریم. متاسفانه در سطح کشور سطح گرایش های معنوی پایین آمده، خیلی پایین آمده و اصلا بویی از اون که انبیاء بنی اسرائیل بودن اینقدر مواظبت میگردن، اینقدر تقدس و تقوا داشتن، اونقدر صفا داشتن، کرامت ازشون میباری. حالا ادعا میباره، ولی خیلی راه هست بین دروغ و حقیقت و اهلش هم میشناسن. چهار تا کلمه صحبت کردی و چهار نفر ضعیف را گیر آوردی و هیچی متوجه نشدن، غره نشو. کسانی هستن که از بالا دست دارن نگاه میکنن و همه را میدانن، حتی بهت نمیگوین، نیازی ندارن. ولی بار کج به منزل نمیرسه، بار کج به منزل نمیرسه. گرایش معنوی را یادتون نره، توسل به آقا بقیت الله را یادتون نره. صدق مدیریت میخواه، یک عمر باید خودت را تربیت کنی تا به صدق برسی. دروغ نتیجه نمیدهد، انواع دارد، مراتب دارد. پدر بزرگ ما میگفت که من طلبه بودم کنار میدون شاه امام، میدون امام میگن، میدون امام یه مدرسه علمیه‌ای بود. یه نفر از آقا نجفیه های زمان قاجاریه اینجا را ساخته بود به نام آشمندلی. بعد آشمندلی همونجا نماز میخوند تو مسجد امام. گفتم من میرفتم نمازش، یه شب نماز مغرب و عشا را خوند و گفتم آشمندلی میره منبر. گفتم من به فراست این افتادم که باران گره و گیوه های من بیرون مسجد خیس میشه. بلند شدم رفتم گیوه هامو بردارم یه جایی بذارم که بارون روش نیاد و بیام بشینم پای منبر آشمندلی مسجد شاهی از علمای درجه یکی اصفهان. رفتم گیوه هامو یه جایی گذاشتم و برگشتم، دیدم که آشمندلی داره از منبر میاد پایین و جمعیت هم دنبالشم. پرسیدم که چی شد؟ گفتم آشمندلی منبر رفت. گفتم همین کوتاه؟ گفت بره کوتاه. گفتم چی گفت؟ گفتن که گفته ایوه الناس درونه، نه با خدا، نه با خودتون، نه با خلق خدا، و السلام علیکم و رحمت الله. این جمله یه منبره آشمندلی مسجد شاهی که راست بگید، صادق باشید، با خودتون هم صادق باشید. و این مدیریت سختی است. سحر می‌خواهد، قرآن می‌خواهد، عبادت می‌خواهد، مراقبه می‌خواهد، پرهیز از حرام می‌خواهد، پرهیز از شبهات می‌خواهد. وای به طلبه‌ای که چشم ناپاک داشته باشد، وای به طلبه‌ای که بخواد گناه‌ها را توجیه کنه و خودش را مبتلا کنه. آقا بعد جواب نمی‌ده، شما باید آقای دفعه را حاضر بدانید و طبقه نظر او برید. وای به طلبه‌ای که دنیا طلبی های مضاعف بخواهد داشته باشد، آن چنان اردنگی میزنن بهش. 60 سال دیگه گاهی باطلاق هاش مشخص میشه که تو چه باطلاق رو افتاده، گاهی هم زودتر، گاهی دیر و زودش بستگی داره. همه همش طبق قواعده، کی دیر کی زود، چرا دیر چرا زود، صفات خوب صفات بد، جمع بندی، معدل، استحقاق، ولی خوب بودن، خوب شدن، خوب ماندن فاسقه است. دنیا و آخرت. ببینید ما یکی از مشکلاتمون همینه، اینکه کیم، چیم، کجام، چه میخواهم، کجا میخواهم بروم. هویت شناسی در لایه‌های وجودی من چرا دوگانگی هست؟ چرا وقتی یک کسی را میبینم نحوه عبادتم با وقت تنهایی متفاوت میشه؟ چرا؟ 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 اینها رو شناختن، بازگشته به خیشتن و دوگانگی های وجودی خیش را پیدا کردن و به عنوان آسیب ها و امراض و بیماری ها اونها رو تحت چارچوب ها و قواعدی تعریف کردن و راهکارهای درمان را یافتن و خود را اصلاح کردن. این دوگانگی ها که خیلی هم هست معلول عدم شناخت خیشتن و عدم، ببینید، نفاق. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. حرف منافقین حرف بدی نیست که میگن نشهد، به پیغمبر خدا میگن نشهد انك لرسول الله، هر استاندارد. ولی قرآن چی میگه؟ میگه والله یعلم انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا قبول داره تو رسولی، ولی اینه دارن رو میگن با اینکه حرفشون حرف حساب بوده. قالو نشهد انک لرسول الله، ولی خدا از اینا قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر این دوگانگی شخصیتی. این داره چیزی را میگوید که اعتقاد بهش نداره، این قبول نداره خدا. من که میخوام حرف بزنم برای ملت باید که یگانه باشم، با خودمان یگانه باشم، با باورهام صحبت کنم. همینطور فلهی صحبت کردن و صحبت کردن مردم خوششون بیاد کنی که بیچارگیه که. باید خدایی شد، قوی باشی، محکم باشی، تصمیم داشته باشی، ایستادگی کنی، استقامت کنی که حوزه سنتی امام زمان هستن، اینم رها نکنی. همه ی خیرها در این علم و دانشی را القا و ارائه کنید که مورد تأیید آقا بقیت الله صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهر. اللهم صل علی محمد.